و رنگ های مختلف پارک الکتریک تعهدمند در خدمات پس از فروش پارک الکتریک سال هاست که در کنار شماست
مبارکه
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها
یه قدم با من بیا بهت میگم
شهر لوازم خانگی اصالت کالا قیمت بصرفه و مناسب شرایط اقساطی آسان و متنوع
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید شهر لوازم خانگی تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر
سلام من آرن هستم نماینده ابزارهای دستی و موتوری آروا آروا ابزارهای دستی و موتوری بسیار زیادی رو در اختیار شما میذاره اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد حتما با من تماس بگیرید یادت نره استفاده از همه توانت تو رو به موفقیت نزدیک میکنه شماره تماس 021-61-672 آروا ابزار موفقیت
باور کن مهم نیست چه چیزهایی نداری این مهمه که برای داشتن چه چیزهایی تلاش میکنی شروع تازه رادیو اقتصاد در شروع تازه امروز رادیو اقتصاد داریم راجع به مدیریت اقتصادی خانواده باید به چه کسی واگذار بشه صحبت میکنیم خیلی منتظر پیام ها و تلفوناتون هستیم 30000 36 37 و 22 65 25 25 اما آقای دایی هم برامون گزارش ارسال کردن بشنویم
باز هم درود بر شما شنوندگان عزیز که با شروع تازه همراه ما هستید صبحتون زیبا نارنجی و البته رنگارنگ در فصل زیبای پاییز اما خب اونهایی که اهل مدیریت اقتصادی خانوار هستن میدونن که از لحظاتشون به خوبی باید استفاده بکنن از فرصتها و بویژه اونچنان که در شهر تهران میبینیم از ساعت اولیه صبح بسیاری عازم محل کار هستن با توکل به خدا و انشالله بتونن کسب مناسب و رزق خوبی رو داشته باشن درود بر شما صبحتون بخیر
درود بر شما همکارانتون و همه عزیزانی که میشنون این مصاحبه
سپاسگزارم آقا چند سالتون شغلتون چیه؟
عرض کنم خدمت شما که 43 سال و کارمند هستم
و این که واقعا فکر میکنید سحرخیز بودن و اون مثال سحرخیز بودن و کامروا بودن چقدر میتونه در مدیریت اقتصادی خانوار اثر گذار باشه؟
من فکر میکنم بیشتر تفکره که میتونه موفق بکنه انسان رو حالا شاید خیلی زود پا شدن یا مثلا نیم ساعت زودتر یا دیرتر پا شدن تأثیرش خیلی کمتر از این است که شما مدیریت بکنید و فکر بکنید روی این موضوع
تحصیلاتتون چیه در چه رشته ای؟
بنده کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات است
بسیار عالی دوست عزیزمون که خب با انرژی خاص از محل کار هستن لباس و بوتیک کشیده و مشخص هست مدیریت پوشش هم دارن انشالله مدیریت اقتصادیشون هم قوی باشه برای اینکه خانوار یک مدیریت اقتصادی قوی داشته باشه برنامه هایی رو که شما دارید و پیشنهاد میکنید به اعضای خانوادتون چیست و اصلا این مدیریت اقتصادی رو چه کسی واگذار میکنه
من فکر میکنم که مدیریت اقتصادی خانواده عامل اصلیش همسو بودن همسر هست یعنی هر چقدر حتی اگر درآمد بالا باشد اما همسران با هم همسو نباشن قطعا مدیریت اتفاق نمی افته حالا همه تحت فشار هستن به هر وضع اقتصادی ممکنه فشار بیاره به همه اما اگر خانواده همسو و هم فکر با هم باشند به راحتی میتونن هزینه هاشون رو مدیریت بکنن که کجا بیشتر خرج بشه و کجا کمتر خرج بشه و به قول معروف به خانواده فشار اقتصادی بیش از اون چیزی که باید وارد نشه.
پس همه اعضای خانواده رو شما دخیل میدونید در مدیریت اقتصادی؟
بله دقیقاً حتی بچه‌ها برای آموزش ببینن، برای شکل هزینه، وقت هزینه کردن و اون چیزی که باید هزینه بشه، اولویت بندی بشه، از بچگی بهشون آموزش داده بشه، واقعاً تاثیرگذار خواهد بود که هیچ بسیار مهمه.
این مدیریت رو خودتون بر عهده میگیرید و یا اینکه دیگران رو دخیل میکنید و مثلا به همسر واگذار میکنید مدیریت اقتصادی رو؟
بله همونطور که عرض کردم حتما همسر باید در این موضوع دخیل باشه و بخش از مدیریت رو به عهده بگیره. حتی اون بخش تربیتی بچه ها رو برای اینکه این موضوع آموزش ببینن بخش زیادش به عهده همسر هم هست.
بسیار عالی، متشکرم از اینکه هموطنان عزیز اینگونه به خانواده اهمیت میدن. تشکر از دوست عزیزمون، با ما همراه باشید از رادیو اقتصاد.
دست دو دیوانه با هم نیست، حرف تنهایی به جز غم نیست، سهم ما از زندگی کم نیست. کاش چشمت حال من را داشت، عشق من در قلب تو جا داشت، مثل من احساس دریا داشت، باورم می کردی ای کاش. شاید این دنیاست که میخواد چشم تو به خواب من آید، سهمم از دنیا توی شاید. شاید این دنیاست که میخواد چشم تو به خواب من آید، سهمم از دنیا توی شاید.
صبحتون بخیر باشه. با شروع تازه رادیو اقتصاد در کنار شما هستیم. ساعت 7:07 است. ممنونیم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما داریم راجع به مدیریت اقتصادی خانواده صحبت میکنیم. به هر حال در هر خونه ای یک رسم و پیشه ای هست، از قدیم یا جدید، اینکه مدیریت اقتصادی دست یه نفر، دو نفر یا سه نفر یا مشارکتی بوده. هر خانواده ای به هر حال یک استراتژی برای این مدیریت اقتصادی داره. خانواده شما استراتژیش چی هست و چگونه اقتصاد رو در خانواده مدیریت میکنید؟ 30,000-36,37 کوتاه برای ما بفرمید و اگر مفصله که 22,65-25-25.
در خانواده ما مدیریت اقتصادی دست خود من هست و من سعی میکنم که طبق دستور خدا رعایت بکنم، اسراف نکنم، خمسمو بدم، به محرومات زشتگی بکنم، بعد از راه حلال به دست بیارم، خلاصه درست خرج بکنم. اینا همه باید که با تدبیر انجام بشه و از هر گونه افراط و تفریط و خلاصه کاری که خلاف رضای خدا باشه باید خودداری بشه.
ما مردا دلخنجیم. اقتصاد خانواده تو دست زن باشه خیلی بهتره، هم دلسوزه زد به خانواده خودش، هم میتونه یه پسندازی هم در ما برای زندگی خودش داشته باشه و آینده زندگی اقتصاد خودش.
بله اینم نظر دوستان بود. حالا نظر شما چیه؟ یه پیام بخونم با اجازه تایید‌کننده محترم برنامه. اجاقی از شهریار نوشتن که سلام بر عزیزان، مدیریت خانه ما در دست مادرم میباشد که بسیار نیکوست. زیر مادران یا بانوان بهتر میدانن که خانه به چه چیزهایی احتیاج داره و ما میتونیم با آرامش و لذت در اون زندگی بکنیم و همه چیز مدیریت بکنیم. خب اینم نظر ایشون بوده.
مدیریت مالی حتما مربوط به خانواده پردرآمد نباشه. اتفاقا خانواده کم درآمد نیاز بیشتری به مدیریت مالی دارن. سیاست های اقتصادی هر خانواده برای پیشبرد اهداف اعضای خانواده است و میزان درآمدهای خانواده با هزینه ها باید چطوری تنظیم بشه که مناسب هم خانواده باشه. همونطور که خانواده در مدیریت عاطفی و روانی و اجتماعی تلاش میکنه برای اعضا در مقوله هزینه کردن و ایجاد تعادل بین دخل و خرج خانواده، هر یک از اعضا خانواده سهیم است و به اندازه خود در این موضوع باید شرکت کنه.
خب اینم نظر شنونده گرامی که تماس گرفتن. یه پیام بخونم. جناب نوروزی به نکته جالبی اشاره کردن، گفتن که قدیم ما شاید یه نفر کار میکرد در خانواده و بقیه فقط در خانه بودند و از اون یه نفر ارتزاق میکردن، یه نفر هم میتونست این مسئولیت رو به عهده بگیره. اما الان در خانواده ها چون معمولا همه دارن کار میکنن، ممکن مادر کارمند باشه کار میکنه، پسر خانواده، دختر خانواده، پدر خانواده و همه به هر حال دست به جیب هستن، یه جورایی این کار باید تقسیم بشه. خیلی متشکریم، ممنونیم از اینکه همراه ما هستید. باز هم برسه پیام ها و تلفن هاتون راجع به مدیریت اقتصادی خانواده. 30 36 37 و 22 65 25 25. اما این مدیریت اقتصادی خانواده در گوشه گوشه ایران عزیزمون شکلای مختلفی داره، چون ایران عزیز ما بسیار بزرگه، سرزمین پهناوری هست و باید ایران رو بگردیم.
گناه کردیم خان تبریزه، خان تبریزه، خان تبریزه.
جی قشنگی گیلان، جی قشنگی گیلان،
اشاره گرماشانم خواهی تبوزانم،
بیست دیر جوانم سربر زین و جهانم.
تو شاه چراغت، چراغت دل است و یک کوثرت در عیاقت دل است. تو ای هر چه گل نقش پیراهنت، گلستان شیخ اجل دامنت.
گل شنا آباد پل نیل ظاهران، دل گشای چو بهشت جاویدان.
ای سرزمین ایران جان را همه فدایت،
قربانت ای خراسان با مشهد و رضایت.
بله، ایران رو بگردیم و همیشه میگردیم به کمک جناب آقای دکتر محسن احمدزاده و یک رنگ و بوی و یک حال هوای دیگری به برنامه ما میدن. آقای دکتر سلام، عرض ادب، صبح عالی بخیر باشه.
سلام و درود شد دریا و رود، عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزم.
خواهش میکنم. خب امروز کجا میخواییم بریم آقای دکتر؟
سرکار خانم، شما تا حالا مصر تشریف بردید؟
مصر نرفتم، ولی میدونم توی منطقه کویری هست و خیلی هم دیدنیه، فوق العاده است.
خیلی باشه، حتما عرض میکنم خدمتتون. ولی قبل از عرایزم این نکته جذاب باید بگم خدمت شما که امروز حول هوش ساعت 1 تا 4 خورده یه خورشید گرفتگی داریم ما توی ایران.
بله.
حدوداً میگن بین نیم میلیون نفر، نیم میلیون کره زمین فکر میکنم این خورشید گرفتگی رو میبینه و توصیه میکنم حتما دوستان ببینن. اگر این موضوع بگذره باید برسیم به 1406 که دوباره این پدیده رو ما ببینیم. این رو من توصیه میکنم.
بله بله،
حتما اگر کویر هم که توصیه میکنم براتون تشریف ببرید، میتونه دلیل خوبی باشه برای رصد این خورشید گرفتگی. عرض کنم خدمت شما که کویر زیبایی به نام مصر که یکی از جاهای دیدنی استان اصفهان ماست و یکی از زیباترین و جلوه های طبیعی ایران و محبوب ترین مقاصد اهالی طبیعتگردی و کویر نوردی، قبل از کشف این ظرفیت گردشگری پیشه مردم منطقه مصر کشاورزی و دامپروری بوده، ولی کشت زعفران و گندم و پرورش شتر هم داشتن.
بله.
و الان هم هست ولی کما بیش. ولی جالبه که اصلا این مصر از کجا اومده. این قدمت منطقه شاید کمتر از 100 ساله و یه عزیزی بوده، حفار چاهی بوده به اسم آقا یوسف. این آقا یوسف چاه عمیق حفر میکرده و مردم اهالی حالا این مصر کنونی به اسم چاه بزرگ میشناختن. این یوسف خیلی خوشش نمیومد از این عنوان.
بله.
و علاقه شدید ایشون به حضرت یوسف و کبیری بودن اونجا توصیه به مردم میکنه که اسم اینجا رو بذاریم مصر. و رفته رفته این روستا و این منطقه به اسم مصر حالا معروف میشه. و عرض کنم خدمت شما کبیر مصر در نزدیکی روستایی به همین نام در 55 کیلومتری حالا راه میان دامغان و ناین و اصفهان واقع شده. بافت روستاییشون کاهگل سقف‌های گنبدی خیلی زیبا داره و درب‌های چوبی، یعنی تصورش هم قشنگه.
بله.
از تهران می‌خوایم بریم هلوش 642.35 کیلومتری راه داره، دوتا مسیر داره، تهران سمنان دامغان و کبیر مصر یا تهران قم کاشان ناین اردکان شاه ملک. حالا من اگر عرض کنم خدمت شما، حتما و حتما توی زمان سرما یا خنک بودن هوا تشریف ببرن. وجود اقامتگاه بومگردی، کمپ‌های سنتی، هتل کبیری و هتل‌های سنتی حتما براشون میتونه جذابیت داشته باشه و استفاده کنن. لباس گرم و پتو و بالش گرم و کرم ضد آفتاب و عینک و کلاه و جی پی اس و قطب‌نما هم جز الزاماته. حالا اگر هم تشریف بردید و یا تشریف بردن، حتما و حتما شاه‌های امیر رو ببینید، آسمان‌های کویر رو ببینید با چشم‌های غیر مسلح و رمل‌ها. خیلی از آفرودبازهای ما میرن ولی من توصیه نمی‌کنم، چون خیلی از گیاهان و عرض کنم خدمت انور شما که حیوانات زیر این چرخ متأسفانه تلف میشن. قلعه بیضا و تخت عروس و دریاچه نمک بلورین هم جز جاذبه‌های دیدنی این شهر.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر احمدزاده. و فکر می‌کنم دیگه حالا فصلش هم همین فصل پاییز نسبتاً باشه، پاییز و زمستون، چون تابستون بعد اونجا خیلی گرم باشه دیگه.
بله بله.
و هم بومگردیایی که شما اشاره فرمودید، میگم من نرفتم ولی خیلی شنیدم بومگردیای بسیار زیبا با سلیقه با خدمات بسیار زیاد اونجا به هر حال راه افتاده و خیلی هم توریست پذیر هستن. متشکرم از شما، امیدوارم که فرصت بگذاریم و ایرانمون رو بگردیم. ممنونم، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون باشه. ساعت 7:17 است. خیلی متشکریم که کنار برنامه شروع تازه رادیو اقتصاد هستید. باعث افتخار ماست، ما داریم راجع به مدیریت اقتصادی صحبت میکنیم. 30,36,37 و 22,65,25
شروع می شود امروز و این یعنی امیدی برای آقا.
باور کن هیچ چیز در این عالم اتفاقی نیست.
امروز آغاز شده تا به یادت بیاورد حلاوت یک شروع باشکوه را.
انرژی مثبت بین هر دو تامون رو چشما جاله، خنده هامون انرژی مثبت بین هر دو تامون رو چشما جاله.
جهان میخواهد آغاز کند، تو نیز برخیز. کافیست جاری شوی در جریان خلقت.
کافیست همراه شوی با این شروع.
شروع تازه.
هی بخندیم هی بخندیم.
بله، شروع تازه رادیو اقتصاد، ساعت 7:19 است. متشکریم که تا به این لحظه ما رو همراهی فرمودین. رسیدیم به بخش گفتگوی امروز، گفتگوی تحلیلی با جناب آقای امینان و موضوعی که انتخاب کردن. بفرمایید.
درود بر شما و شنوندگان محترم شبکه رادیو اقتصاد. بله، در خبرها اومده که 12% ورودی آب سطح تهران کاهش پیدا کرده. فیروز قاسم‌زاده سخنگوی صنعت آب نکاتی رو مطرح کرده در مورد قطع آب مشترکان پر مصرف و قرار هستش که در پاییز سختگیری های بسیار زیادی صورت بگیره برای مشترکانی که رعایت نمی کنن الگوی مصرف رو. ما همین الانش هم از الگوی مصرف خیلی جلوتر داریم مصرف میکنیم و شرایط بسیار دشواری برای ما حاکم هست. این مسئله مسئله‌ایه که فرصت رو غنیمت میکنه برای اونهایی که میخوان سوء استفاده بکنن از شرایط، بگن آقا آب مثلا صد روز دیگه تمومه.
بله حالا این خبر منتشر شد ولی خب تکذیب شد. متشکریم که این موضوع رو برای شما انتخاب کردی. عرض کنم که سرعت و شدت مصرف انرژی نسبت به سایر کشورهای دنیا خیلی بالاست و این درسته که ما حالا انرژی بیشماری در دسترسمون هست، ولی این درست نیست که بخوایم بی‌رویه استفاده بکنیم و مصرف بهینه نداشته باشیم. گفتگوی شما رو گوش
بدید. بله ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای مهندس محمدرضا خانیکی، مدیر محترم دفتر مطالعات منابع آب شرکت آب منطقه‌ای استان تهران. آقای مهندس خانیکی سلام، صحبتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای مهندسخانی که به هر حال کاهش ورودی آب سدها مسئله بسیار مهمی است. به هر حال بارندگی ها همونجوری که خود مردم هم میبینن، الان ماه آبان رو آغاز کردیم ولی هیچ بارندگی ما در مه ماه نداشتیم، حداقل در تهران نبوده. چه تدبیری قرار اندیشیده بشه برای این وضعیت؟ و من دیدم در رسانه ها و خبرها که مدیریت بحرانی قرار صورت بگیره برای سومین سال خشکسالی پیاپی که ما در این سالها داشتیم. از زبان شما بشنویم جناب منزخانی.
بله
خدمتتون عرض
کنم که
ببینید
در فرمایشاتتون اشاره کرد ما دو سال آبی در واقع نسبتاً خشک رو پشت سر گذاشتیم.
بله
ما سال آبی گذشته اگر من بخوام به عنوان مثال بهش اشاره کنم، ما میزان بارندگی استان تهران حدود 208 میلیمتر بوده که در مقایسه با سال آبی گذشته 24% مشاهده کاهش بارندگی ها بودیم و در مقایسه با متوسط بلند مدت یا همون شرایط نرمال ما حدود 26% کاهش بارندگی رو بعد داشتیم. خب ببینید خیلی در واقع طبیعی هست، یعنی وقتی ما این شرایط رو، این شرایط خشکسالی رو داریم پشت سر می‌گذاریم، طبیعتاً شرایط در واقع تاثیر خودش رو روی ورودی هست کنم که سدهای ما رو ورودی در واقع حجم روان آب‌ها و حجم ذخیره سدها خواهد داشت.
درسته؟
که این هم من اشاره کنم، واقعاً ما این دو سالی که گذشت شاخص‌های وقوع خشکسالی رو تو این دو سال آبی به طور مشهود دیدیم، یعنی علاوه بر این که مواجه شدیم با افزایش قابل توجه دما نسبت به شرایط نرمال، ما ذخیره برفی قابل توجهی نداشتیم در ارتفاعات در حوزه آبریز سدها و بیشتر مواجه بودیم با بارندگی‌هایی به صورت پراکنده با شدت و مدت کم.
درست.
و در مجموع حتی ما تو زمستون ها شاهد این بودیم که در واقع الگوی در واقع بارش از برف باران تغییر کرده، یعنی در مجموع تمام اینها در واقع اون شرایط خشکسالی و کاهش روان آب‌های ورودی به سدها رو موجب شد که حالا
آقای منصفانی که حالا بحث تغییر اقلیم رو که ما نمیتونیم کاری بکنیم، از این طرف باید مردم هم کاری کنن، دولت هم باید یه مدیریتی بکنه. چون زمانمون محدوده که در واقع کلید واژه ها رو بفرمایید که ما بدونیم چه مسیر رو قرار طی بکنیم.
ایشون من یه اشاره‌ای حالا اینجا به وضعیت سدهامون بکنم.
بله
الان سدهای تامین کننده آب شرب تهران، سدهای پنجگانه تامین کننده آب شرب تهران در حال حاضر 349 میلیون متر مکعب حجم ذخیره آبیشون هست. این در واقع سدها در این ذخیره آبی در مقایسه با وضعیت در واقع زمان مشابه سال گذشته ما 80 میلیون متر مکعب کاهش در واقع حجم ذخیره آبی رو داریم و در مقایسه با عرض کنم که شرایط نرمال هم ما 351 میلیون متر مکعب کاهش ذخیره آبی رو شاهد هستیم.
کاهش 100% نسبت به نرماله.
بله نسبت به در واقع شرایط نرمال ما حدودا 50% کاهش چیز
50%. خب
بله کاهش در واقع ذخیره آبی بده.
بله
ببینید این موضوع تقریبا میشه گفت از ابتدای امسال، از اواخر سال گذشته ابتدای امسال جلسات متعددی در سطح کلان وزارت نیرو برگزار شد، جلسات در سطح شرکت‌های مدیر تخصصی آب و آب‌ها هم از همون زمان برنامه‌ریزی‌های لازم برای گذر از این شرایط کمابی صورت گرفت.
خب همین برنامه‌ریزی‌ها چیه آقای مهندس خانیکی؟
برنامه‌ریزی لازم ببینید، ما توی با شرکت آب و فاضلا،
بله،
شرکت بخش ما بخش تامین هستیم، شرکت آب و فاضلا در بخش توزیع.
درسته.
ببینید اومدیم بالاخره سناریوهای مختلف تامین و توزیع آب رو در نظر گرفتیم و با در نظر گرفتن وضعیت ورودی های سدها، وضعیت ذخیره آبی که الان در سدها داریم و سناریوهای مختلف، یعنی ورودی هامون در سناریوهای مختلف چه تغییراتی میتونه داشته باشه، و در نهایت اومدیم یک برنامه‌ای برای مدیریت منابع مصرف در بخش تامین توزیع انجام دادیم.
همین مسئله که بعد مصرفا رو آبشون رو قطع کردن و هشدار دارن بهشون میدن روش‌های صرفه‌جویی.
بله، اینها بخشی از برنامه از شرکت آفاق که تو بخش توزیع در واقع اقدامات عملیاتی رو، اقدامات اجرایی رو داره انجام میده. یه بخش قابل توجهش هم در واقع همون فرهنگ سازی و همکاری مردم عزیزمون توی مصرف درست. ببینید اگر ما همکاری مردم عزیزمون رو مثل گذشته داشته باشیم در مصرف درست بهینه آبشور، یعنی ببینید از آبشور نیاییم برای مصارف نامتعارف، اینها شاید خیلی در واقع بخش خیلی بزرگی از بخش کمک بزرگی در واقع مردم.
هنوز هم برای برخی جا نیفتاده مهندس، ماشین میشورن هنوز با آب، یعنی اصلا عجیبه.
خیلی مصارف نامتعارف مثل شستن ماشین، شستشو از محبت، یعنی از
بالای حیات آبو میگیره تا آخر حیات. بله بله،
از آب تصفیه شده استفاده میکنن برای شستشوی محبت. حتی الان با توجه به که واقعا اولویت ما، اولویت اصلی ما تامین آب مصارف آب شرب هست، ما واقعا میگم حتی شاید باید نهایت دقت و صرفه‌جویی داشته باشیم در این مسائل، در واقعا این مصارف غیر ضروری کنار بذاریم، مصارف فضای سبز، مصارف نامتعارفی مثل شستشوی محوطه، نمیدونم شستن خودرو. ببینید اگر این همراهی رو مثل گذشته از طرف مردم عزیزمون داشته باشیم، یعنی
قطعا این سومین دوره خوشتالی رو هم سفری خواهیم کرد آقای دکتر، آقای منزخانیکی، و من میدونم که الان توی خبرها هم مرور میکردم اتفاقات خیلی خوبی داره میفته، مدیریت داره میشه. ممنونم از شما و همکارانتون، چون زمانمون هم رو به پایان هست. من از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم امسال هم مثل دو سال گذشته با موفقیت این مشکلات آبی رو پشت سر بذاریم با همراهی مردم و تلاش مسئولان. متشکرم از شما ایمان. خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خیلی ممنونیم از شما و امینا بابت این گفتگو. تا فردا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. مدیریت اقتصادی باید دست کی باشه؟ 22-65-25-25.
حقیقتا توی خانواده ما مدیریت خرج و اقتصادی در واقع به عهده هر جفتمونه، یعنی با مشکلات هم گاهن شاید من بخوام اجازه بگیرم که ضرورت نداشته باشه، خانم من متقاعد میکنه و یا برعکس. من معتقدم اگر تو خانواده کل اعضای خانواده با همفکری هم مسائل اقتصادی رو مدیریت کنن، به نظرم خیلی بهتر هست بیشتر اینکه بخواد دست آقا باشه یا خانم، چون اونجا که مرتبه اینه که چرخ خانواده به دست هر دو نفر بشه.
خیلی متشکریم از تماس تلفنیتون 22-65-25-25.
مدیریت اقتصادی معمولا دست مادره توی خونه، پدر فراهم کننده پوله، و اینه که مدیریت اقتصادی تنظیم چیزی نیست، یه خورد و خوراک و بقیه هوا و هوسه و جلوی چشم مردمه، همچین مدیریت پیچیده‌ای نداره. اما برای تربیت بچه ها که اقتصاد رو بخوان یاد بگیرن، باید و باید صدا و سیما برنامه هایی رو بذاره.
سلام زن محفظی، یعنی اون خانم خونه میتونه خیلی خوب مدیریت کنه، کمک کنه تو مسائل به شوهرش، بتونن تو مسائل اقتصادی پیشرفت کنن. یعنی اگه خانم بلخرج باشه آقا دیگه بیچاره است، اگه واقعا دلسوز باشه بالاخره با آقا همکاری میکنه و میتونه برای همسرش کمک حال باشه و بتونم بسر کنم. با تشکر از برنامه خیلی خوبه.